الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 190 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: اقبل الکرامه و افضل الکرامه الطیب. اقبل الكرامه و افضل الكرامه الطيب، اخفه محملا، اخفه محملا و اطيبه ريحا، اخفه محملا و اطیبه ریحاً. در اینجا یه دستور اخلاقی هست، آن این است که می‌فرماید هدایای مردم رو، محبت‌های مردم رو بپذیرید. اقبل الکرامه یعنی هدیه، انعام، محبت بپذیرید. بعد می‌فرماید از همه اینها بهتر عطر کسی به دیگری عطری هدیه کند. چرا؟ که حملش سبک و بویش بسیار خوش است. این خلاصه ترجمه روایت. اقبل الکرامه و افضله الطیب، اخفه محملا و اطیبه ریحا. در اینجا اولین دستور اخلاقی که در این حدیث هست پذیرش محبت‌های مردم است. بعضی آدم‌های خشکی‌اند یا آدم‌های متکبری‌اند، میگن نه، ما نمی‌خواهیم زیر بار کسی باشیم، کسی هدیه‌ای بیاورد نمی‌پذیریم. اینو دلیل بر ابای نفس یا زهد یا بی اعتنایی به دنیا یا زیر بار کسی نرفتن، اینا رو دلیل بر این مسائل میدونن، در حالی که اینطور نیست. کسی که محبت کرد باید جواب محبت رو محبت داد، باید پذیرا شد. نه این است که انسان خشک باشد و در مقابل محبت بی‌اعتنایی کنه. در اسلام دستور داریم محبت‌ها رو بپذیرید. حالا یه وقت منت داره، ذلت داره، دهنده آدم نامناسبیه، ترویج فساده، اینا یه مسئله. ولی اگر این عناوین رو نداره چرا نپذیرید؟ چرا؟ جواب محبت محبته. میخواهی زیر بار منت نباشی؟ شما هم در یه فرصت مناسب دیگری در مقابل این هدیه هدیه‌ای بفرست. چه میشه؟ بعدم درباره بهترین هدیه میفرماید هدیه بوی خوشه. هم حملش سبک، هم بویش بسیار. از اینجا ما می توانیم یه پلی بزنیم به یه مسئله مهم، وان این است مسلمان مخصوصا روحانیون باید جاذبه معنوی و ظاهری داشته باشند. ما در حالات انبیا وقتی بحث میکنیم، یکی از سخنانمون در حالات انبیا این است که میگیم باید صفاتی که منفر است انبیا نداشته باشن. معده این داستان دروغینی که درباره ایوب میگویند که اون بدنش در حال بیماری کرم زده بود و مایه تنفر شده بود، این دروغه. محاله پیغمبر به چنین بلایی مبتلا بشه، محاله. بیماری جزام محاله پیغمبر داشته باشه، بیماری برس محاله داشته باشه، نابینا ممکنه باشه مثل یعقوب، مانعی نداره، اما بیماری های نفرت انگیز نباید داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر باید جاذبه داشته باشه. حتی از نظر اخلاقی صفاتی که باعث نفرت مردم است در پیغمبران محال است باشد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از جمله دلایلی که برای این بحث در علم کلام می آورند همون قاعده لطف است. قاعده لطف میگوید خدا باید اونچنان مقدمات و فراهم بسازد که مردم دور پیغمبر رو بگیرن، از پیغمبر فرار نکنن، و الا نقض غرض لازم میاد. حکیم نقض غرض نمی کنه. پس نه صفات منفره اخلاقی نه صفات منفره جسمانی، هیچ کدام نباید داشته باشه. این معنا باید به شکل ولو خفیفتر در آحاد مردم مسلمان باشه و از اون مهمتر در جانشینان پیغمبر، علما، طلاب، اهل علم، مبلغی باید باش. در روایات داریم پیغمبر به مقدار زیادی از هزینه روزانش و صرف بوی خوش می کرد. از در خانه که می خواست بیرون برود، آینه خانش نداشت، نگاه در ظرف آب میکرد، خودشو مرتب میکرد، مبادا مردم متنفر بشن. این که آدم شلوول باشد، نمیدونم لباسش کثیف و آلوده باشد، موهای سر و کلش از بناگوش و این ور و اون ور رد شده باشد، این در این ور زهد و بی‌اعتنایی به دنیا نیست. کثیف بودن نشانه زهد نیست، نامرتب و نامنظم بودن نشانه اهل دنیا نبودن، اهل آخرت بودن نیست، مخصوصا اونهایی که در یه موقفی هستن که باید این موقف برای مردم دارای جاذبه باشه. زبان خوش او، سلام و احوال پرسی او، قیافه پرتبسم او و چهره گشاده و خندان او باید برای مردم کشندگی داشته باشه. بعضی ها نگاه میکنی مثل برج زهره ما به خود بعضی ها نمیتونه جانشین پیغمبر امام زمان سلام الله علیه نماینده امام زمان باشد و سرباز امام زمان. این درست نیست، واقعا درست نیست. اگر مؤمن غمم داشته باشه حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، غمش در دل پنهانه اما در صورت در مقابل مردم خندانه، مردم نفرت پیدا نکنن. بسیاری از چیزها هست که تأثیرش در مردم از استدلالات عقلی محکم مهمتره. مردم خیلی چشمشون به استدلالات ندوختن، بخش کمی از وجود مردم استدلال پر میکنه، بخش عمده عواطف محبت هاست، جاذبه های اخلاقی است و اینا مسائلی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم، نباید نسبت به اون بی‌اعتنا باشیم. چه مانعی داره شما سوار ماشین میشید سلام کنید، میفهمن که یه روحانی مؤدبه، پیاده میشید خداحافظی کنید، میفهمن یک نفر مؤدبه، سراغ کاسبی میرید جنسی بخرید وارد شدید سلام اول کنید، احوال پرسی کنید، بیرون میایید خداحافظی میکنید، مؤدب آدم صحبت بکنه، مؤدب بحث کنه، مؤدب برخورد کنه، مؤدب جدا بشه. گاهی همین رفت آمد، یه آقا در یه مغازه میرود یه خرید ساده خانش میکنه بعد میگرده، تأثیرش از یه منبر پر از آیه و روایت گاهی بیشتره. راسته این حسن خلقش، حسن معاشرتش، ادبش، محبتش، به واسطه همین ممکن است با این خلق نیکویش تبلیغی بکنی که در منابر نیست. این خردکاری ها و این مسائل رو نباید ازش غافل. این حدیث در واقع پلیس به سوی اون مسئله، مخصوصا این مخصوصا رو دقت کنی، مخصوصا که دشمنان ما سعیشون این است که ما را افرادی خشن به دنیا معرفی کنند. اولا میگن مسلمان ها خشنن و آخونده ها خشنتر تبلیغ میکنن. در مقابل این حرف ها ما چکار بکنیم؟ سابقا تعبیر میکردن، گفتن چماقه هستن، نمیدونم استدلالی نیستن و این تعبیرات. خب تو گوشه این اونم رفته متاسفانه. خب وقتی اونها این همه تبلیغات سوء میکنن درباره خشونت مسلمین و بالاخص روحانیین، من با چیکار بکنم؟ من باید به وسیله اخلاقم بگم همه اینا دروغه. اگر ادب است اینجاست، اگر محبت هست اینجاست، اگر عواطف هست اینجاست، وظیفه من سنگین تر میشه در مقابل اون تبلیغات. دشمن مشغول تبلیغاته و چه تبلیغات خشن و دروغین و چه نسبت هایی که مسلمان ها میدن. چهره اینها رو در دنیا میخوان یه چهره بسیار بد معرفی. بنیادگرایی که اینا انتخاب کردن معنیش اگر بشکافی یعنی افراد متعصب خشن و انعطاف ناپذیر، این بنیادگرا معنی شد. منتها این رو تو لفافه بنیادگرایی بیان میکنه، یواش یواش به قدر اینو جا انداختن که دیگه ما هم تو مطبوعاتم می نویسیم، غافل از این که منظور اونا از بنیادگرایی چیه. آدم های خشک، متعصب، خالی از منطق، دور از عواطف، همچین چیزهایی دارن نسبت می دن و تبلیغ می کنند. ما باید عکس اونو نشون بدیم، عکس اونو در عمل نشون بدیم تا ثابت بشه. خیلی ها هستن میان ایران بر می گردن بگن عجب اون چه تو روزنامه های اروپا و آمریکا نوشته بودن دروغ بود، ما خیال کردیم این خیابون های تهران که خواهیم رفت مردم دارن سر می برن. آمدیم دیدیم نه مردم مؤدب خوش بر خود چنین چنان، هر کسی مشغول کار خودش، فهمیدیم اینا همش دروغه، تو گوش ما کرده بودن به وسیله وسائل ارتباط جمعی شما. به هر حال یه نکته هست امروز حساسه، این جمله رو هم عرض کنم که امروز مصادف بود با روز 13 آبان، در واقع روز ابراز نفرت از دشمنان اسلام، و اتفاقا مواجه بود با روز انتخابات شیطان بزرگ و آمریکا، و مع الاسف کسی که سر کار آمده از سلفش نسبت به مسلمین بدتره، حمایتش از اسرائیل بیشتره و تکیهش بر حقوق بشر، حقوق بشر دروغین برای کوبیدن کشورهایی مثل کشور ما بیشتره. یه حربه دروغین رو استفاده میکنن و چقدر رسوا هستن اینا. عربستان سعودی هیچی از حقوق بشر نداره، نه انتخابات داره، نه نماینده داره، نه مجلس شورا داره، یه حکومت دیکتاتوری 100%، چون در مسیر منافع اون هاست هیچی بهش نمیگن. اما بیایید ملاحظه کنید، ما این همه انتخابات داریم، این همه آراء مردم داریم، مجلس داریم، تشکیلات داریم، فلان داریم، درباره ما چی میگن؟ درباره اونها، چون منافع اونها در عربستانی یک قدم درباره حکومت انسان برده، حکومت شما مثل حکومت قبل از میلاد، قبل از اسلام، اون دوران های یه همچه حکومت شاهانه است دیگه، اما اینا هیچ ضد حقوق بشر هم نیستند و باید بهترین روابط رو داشت و اما روابط ما با کشورهای دیگر در حدی است که اونا حقوق بشر رو محترم بشمارن، و الا نه، و ایران حقوق بشر رو محترم نمیشماره با اون همه جنایاتی که دارن میکنن. حتی اون انتخابات نیم بندی که در کویت بود اونم در عربستان نیست، اما از همه مطلوب تره، چون از همه تسلیم تره، همه چیزشو بخشیده داده به اونها. این معیارهایی که اینها دارن، بالای عراق، شمال عراق دو تا کرد هست، یه عدهشونو کردهای شمال عراق دارن براشون غذا و لباس و همه چیز میبرن زیر چتر حمایت، دارن دارن میکشن، این حقوق بشر کنار هم. اگر اقلیت ها رو باید حمایت کرد چه فرق می‌دارد؟ و رسواترین تابلو حقوق بشر شمال عراق، کنار هم اینا رو دارن میکشن، اینا رو دارن محبت میکنن، هر دو اقلیت هن، هر دو به یه معنا جدایی طلب هن، هر دو به یه معنا استقلال طلب هن. اگر بده هر دو بده، اگر خوبه هر دو خوبه، اینا رو نوازش کردن، اونا رو کشتن، سکوتن، ترکیه داره میکشده، هیچی هم بهش نمیگن تو دنیا، حقوق بشر دیگه. به هر حال با آمدن دستگاه جدیدی در آمریکا روی کار مشکلات بیشتری ممکن است پیش باشه، ولی که خداوند و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، انشاءالله فتنه های اونها رو به سوی خودشون بر میگرداند. ما بدانید شنبه و یه شنبه درس هست، از دو شنبه درس تعطیله. و اما بقیه هنا امران در زیل بحث مقدمه داخلیه، تقسیمات مقدمه رو داشتیم میگفتیم، بحث مقدمه واجب بود، رسیدیم تقسیمات مقدمه. اولین تقسیم، تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه بود. گفتیم چیزی به نام مقدمه داخلیه نداریم. در اینجا یه انقلتی بعضی از آیون دارن، بعضی هم نوشتن به من دادن، من اینو به صورت انقلت عرض کنم جواب بدم داخل در بقیه امرین بشیم، بقیه امران بشیم. انقدر به این که ما شنیدیم برای علت چهار نوع قائل میشن: علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی. خب شما گفتید ما چیزی به نام علت داخلی نداری، مقدمه داخلی نداری. خب علت سوری و مادی اینا جزء داخله دیگه. این منبر، این مادهی که داره، این چوب، این علت مادیه. این شکلی که این منبر داره، این علت سوریه. خب این عین منبره، علت هم هست، اسمش هم علته، عین منبر هم هست. پس مانعی نداره علت عین معلول باشه. چرا؟ چون علت مادی و سوری عین معلوله، عین این منبره. جواب این است که اطلاق علت بر این های نوع مسامحه است، تقلیبه. الا علت همون علت فاعلیه، اون ایجاد کننده است. علت غایی چیزی بعدن میاد، علت که بعد نمیتونه بیاد. علت غایی بعدن میاد، نه علت میشه بعد بیاد. تصورش قبله، ولی خودش چی؟ تصورش قبله، خودش چی؟ خودش بعده. من خود علت میشه بعد از معلول باشه. یه نوع توسعه در مفهوم علیته. علیت به معنی سبب، به معنی ماین شاومن حل وجود، ماین شاومن حل وجود در واقع همون علت فاعلی هست. علت و معلول یه وجود نمیتونن باشن، باید دو وجود باشن. علت هم بعد از معلول نمیتونه باشه. این تقسیم چهارگانه که هر چیزی چهار علت دارد، علت فاعلی و علت مادی و علت سوری و علت غایی، اینا یه نوع توسعه است در مفهوم علیت، باید بهش توجه داشته باشید. عرض کردم بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده بود. امر اول این بود که آیا شرایط جزء مقدمات داخلی است یا خارجی است. حالا اگر قائل به مقدمه داخلی و خارجی بودیم، اجزا جزء مقدمات داخلی است، مسلم اجزای صلات مقدمه داخلیه، اما شرایط، طهارت، استقبال، ستر، اینا چی؟ آیا اینها جز مقدمات داخلی است یا خارجی است؟ عرض کردم باید بریم درست معنی شرط رو بفهمیم و فرق شرط و جز ببینیم چیه. گفتیم وقتی یه مرکبی رو ما پیدا میکنیم، اشیایی دور هم جمع میشن، یه مجموعه رو تشکیل میدن به نام اون مرکب. اینهایی که در عرض زمند و اون مجموعه رو تشکیل دادن نامش جزئه، اجزای. اما این اجزای کیفیاتی دارن، یه صفاتی دارن که عارض بر اون ها میشه. تکرار میکنن، این مجموعه، این اجزا صفاتی دارن، کیفیاتی دارن که عارض بر اون هاست، در عرض اونها نیست، در طول اونهاست، عارضه، اینا معروضن. مثل این که این اجزا در حال طهارت باش، مستقبل قبله باش، اینا رو میگیم شرایط، اونا رو میگیم اجزا. اون مجموعه‌ای که در عرض همه میشه اجزا، این کیفیات و حالات و صفات عارضه‌ای بر این اجزا رو میگیم شرائط. حالا این شرائط گاهی منشأ خارجی دارن، قبلا باید وضو بگیرن، طهارت حاصل بشود، نماز بخوانم. مسلم این گونه اجزا خارجن، این گونه شرایط خارجن. چرا؟ چون قبلا اسبابی دارن که این اسباب باید قبلا حاصل بشود، مثل وضو، مثل غسل، مثل تیمم. اینا اسبابی است برای حاصل شدن اون حالت، حالت طهارت، که اون حالت کیفیت میده به صلات من، کیفیت میده به صلات من. خود اینا یه اسباب خارجیه هستن که حالاتی ایجاد میکنن و اون حالات کیفیتی میدهند به اون اعمال صلاتی من. گاهی هم اینطور نیست، مثل استقباله. استقبال یه چیزی نیست که قبلا ایجادش کنم، همراه تکبیرت الاحرامم، همراهش این طرف صورتم باشه، همراه تکبیرت الاحرام رو به قبله باشم، کافیه دیگه. همراه تکبیرت الاحرام رو به قبله باشم، اسبابی نداره که قبلا ایجاد بشه. ترتیب یه بحث دیگره. میگن اجزای صلات طولیه هستن، چون اون ترتیب بحث دیگریه. ترتیب خود شرطه، کیفیته، عارض به این اجزای. اول تکبیر باشه بعد قرائت باشه، این یه کیفیته، عارض به تکبیره، عارض به قرائته. اینا خودش جز کیفیاته، جز شرائطه. ترتیب و موالات رو ببینین از شرائط ذکر میکنن. هیچ کس نمیاد در اجزا بگه ترتیب موالاتم جز اجزایه. اجزای صلات اول حد تکبیر، آخر حد تسلیم. ترتیب و موالات جز کیفیاتی است که عارض به اینها میشه، جز شرایط. حالا اجازه میدید من بحثم تمام بشه؟ بله، دقت کنید. پس شرایط بعضی هاش اسبابی داره من قبل، بعضیش نداره، ولی تمام اینها ذات شرط خارجه، یعنی صفت استقبال خارجه. اونی که داخل است تقید اجزا به این حالت، این جزئه. این همون چیزیست که در فلسفه هم گفتن تقیدون جزءون و قیدون خارجی. صفت استقبال خارجه، صفت طهارت خارجه، اما تقید رکوع و سجود به استقبال و طهارت این جزه. تقید رکوع و سجود به استقبال و طهارت و ستر و امثال زادک این جزئه، ولی خود استقبال، خود ستر، خود طهارت اینا خارجن. پس معلوم شد شرایط، خلاصه کنم، معلوم شد شرایط به ذواتها خارجن اما به تقیده ها داخلن. تقید به اونها جز است و مقدمه داخلیه است، اگر کسی قائل به مقدمه داخلیه باشه. کاملا از هم تفکیک هست. وقتی میگن این معجون رو باید در حال ناشتایی بخوری تأثیر بکند، معجون یه چیزیه، ناشتا خوردن یه چیز دیگریه. هر آدمی هم میفهمه که اینا با هم فرق دارن، ناشتا خوردن جز اجزای معزجون که نیست، جز کیفیاته که اون عارض میشه. تقید ما نمیگیم تقید وجود خارجی داره، بله، نسبته، نسبت در خارجه، نسبت در ذهنی، نسبت در خارج وجود وابسته است، مثل معنی حرفیه. میگن وجود خارجی تقید نداره، تقید مثل معنی حرفیه است. معانی حرفیه در خارج موجوده، معانی اسمیه موجوده، معانی فعلیه موجوده، معانی حرفیه موجوده، همه وجود خارجیه. زیدون قائمون که میگیم نسبت بین زید و قیام، این نسبت در خارج موجوده و ما با این هیئت زیدون قائمون حکایت از اون نسبت میکنیم، نسبت خارجیه. ولذا صد و کذب داره، امر خیالی ذهنی که نیست این نسبت. منتها بله، یه چیز مشتبر کنی نیست نسبت، معانی حرفی همش همینطوره. تقید یه نوع نسبته، تقیدون جز اون و قیدون خارجی. این نظر مبارکتون باشه. فرق بین شرایط و اجزا در جاهای دیگر هم به درد ما میخوره. شرط چیه، جز چیه، این حال چطور باید از هم بشناسیم. و اما امرسانی، امرسانی همون چیزی بود که دیروزم از من سوال کردن آیون رمان برای امروز، و آن این است که خب نزاع در مقدمه داخلیه چه ثمره‌ای دارد؟ حالا ما قائل به مقدمه داخلیه باش، محل نزاع هم بدانی، وجوب غیری هم برای آن قائل باشیم، چی میشه؟ یعنی بگیم حمد و سوره و رکوع و سجود دارای وجوب مقدمیه، قائل باشیم اینا مقدمه داخلی هم، مقدمه داخلی هم وجوب غیری داره، این چه واجب داره؟ در محاضرات از بعض الاعازم ثمره نقل کردن، نمیگم خود محاضرات قائله، در محاضرات از بعض الاعازم ثمره نقل کردن. محاضرات جلد 2 صفحه 301. حاصل ثمره رو دقت کنید. گفتن ثمره در مسئله اقل و اکثر ارتباطی ظاهر میشه، دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی چیه؟ اجزای واجبه، اجزای واجبه میگن اقل و اکثر ارتباطی. استقلالی چیه؟ واجبات متعدده است، مثل این که شما نمیتونید 10 تا نماز قضا به ذمه دارید یا 12 تا، این اقل و اکثر استقلالی است چون واجبات متعدده است. اما اجزای یه واجب شک کردید نماز 9 جزء است یا 10 جزء، این میشه اقل و اکثر ارتباطی. در اونجا یه بحثی هست که آیا در اقل و اکثر ارتباطی انحلال پیدا میشه یا نمیشه. بعضی ها قائل به انحلال هم میگن آقا این 10 جزئی که شما میگی 9 تاش که مسلم واجبه، 10 مشکوک، پس علم اجمالی منحل شد. بفرمایید شما، منحل به چی شد؟ به علم تفصیلی، به وجوب 9 تا و شک چی؟ شک بدوی در 10. علم تفصیلی به وجوب 9 تا و شک بدوی در 10 منحل شد. بعضی آمدن به این اشکال کردن، گفتن آقا این الهلالی که شما میگی درست نیست. چرا؟ چون علم اجمالی ما به وجوب نفسیه. درسته؟ علم اجمالی ما این است که یه صلاتی واجبه، یا نه تا یا ده. پس اون وجوب اون وجوبی که علم اجمالی داریم صلات واجبه، چه وجوبی هست؟ وجوب نفسی، یا نه تا یا ده تا. ما نمیدونیم صلات چند تا، ولی میدونیم یه صلات واجبی داریم، این وجوب نفسی. اما این علم تفصیلی که شما به نقطه پیدا میکنی، این علم تفصیلی شما مردد است بین وجوب غیری و وجوب نفسی. اگر تمام نماز تکرار میکنم علم اجمالی شما وجوب نفسیه، علم تفصیلی شما به وجوب نه تا مردد بین وجوب نفسی و غیری، قدر جامعه بینهما است. چرا؟ اگر واجب ما نه تا باشه، وجوب این نه تا چه وجوبی میشه؟ وجوب نفسی. اگر واجب ما نه تا باشه، وجوب این نه جز وجوب نفسی میشه. و اگر واجب ما ده تا باشه، وجوب این نقطه چی میشه؟ وجوب غیبی میشه، مقدمی میشه دیگه. وجوب غیبی مقدمی میشه. پس این علم تفصیلی ما وجوب قدر جامع بین نفسی و غیبی است. اگر نه تا نماز باشه اجزایش وجوبش نفسی نه تا، اگر ده تا باشه نه تا وجوب غیری هست. درست شد؟ حالا که این طور شد انحلال نمیشه، معلوم بالاجمال واجب نفسی، معلوم به تفصیل مردد بین واجب نفسی و غیری، پس منحل نمیشه. وقتی میشه ثمره بس، اگر ما قائل شدیم به وجوب غیری برای اجزاء نماز در مقام انحلال اقل و اکثر ارتباطی، انحلال به بنبست میخورد، زیرا علم تفصیلی ما علم به وجوب نفسیه و علم اجمالی ما علم وجوب نفسیه. صلات واجب است اجمالا، و اما این علم تفصیلی که به نقطه پیدا میکنیم مردد بین نفسی است و غیری است. و اما اشکال این، اشکالشو بگم این بحث تمام. این ثمر باطله، درست نیست. چرا؟ چرا رو دقت کنید؟ برای این که ما علا کل حال برای اجزاء واجب وجوب زمینی قائلیم. ما برای اجزاء واجب وجوب زمینی نفسی قائلیم، خواه وجوب غیری هم قائل باشید یا وجوب غیری هم قائل نباشید. اون وجوب غیری یه چیز اضافه، وجوب زمینی یعنی وجوب نفسی، یعنی بخشی از اون کل، یعنی این امر نفسی رو، یعنی این امر نفسی را ده قطعش کردن، این ده تکه شده، هر تکش روی جز خوابیده، همون امر نفسیه در واقع، مثل این که تکه تکه میشه و هر تکه ای روی جز میخوابه. لذا میگن وجوب زمینی نفسی. این علا کله حال هست. حالا شما میخواید علاوه بر این یه وجوب غیری هم قائل باشی، میخوای نباش، اون مشکلی ایجاد نمی کنه. انحلال به وسیله اون امر ضمنی نفسیه. خوب دقت کنید، انحلال به وسیله اون امر ضمنی نفسیه. این نه تا امر داره، حالا یا امر ضمنیه یا امر غیر ضمنیه، ولی نفسی علا کنده هست. امر نفسیه، امر نفسی میخواد ضمنی باشه میخواد ضمنی نباشه، بالاخره امر نفسیه. این نه تا امر نفسی داره، ما کار به وجوب غیریش نداریم. حالا قائل به مقدمات داخلیه بودید و قائل به وجوب مقدمه داخلیه بودید و امر غیری دیگه هم آمد روش، بیاد نیامد نیاد مشکلی ایجاد نمیشه. پس این ثمره رو ما نفع کردیم.